با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت دوم از غزل 27 نکاتی رو در رابطه با اصطلاحات مطرح در این بیت من جمله سمند و نعل سمند خدمتتان عرض کردیم و نسبتی که میان فرم نعل سمند و همچنین یوق با یوگا یا یوگا ایجاد کردیم. در ادامه آن معنا بگویم که معمولا نعل سمند هنگامی چون مه نو درخشان می شود که اسب به تعبیر ختمی لاهوری مسافت بعید قطب کرده باشد، یعنی مسافت بسیار زیادی را آمده باشد. این مسافت زیاد سبب سیقل خوردن نعل و نهایت به دلیل فلز بودن درخشندگی او می شود و به همین دلیل است که نسبتی با مه نو می یابد. نکته بسیار جالب این که در بیت دوم غزل 27 مصرع اول ما دو ساحت تشبیهی میان نعل سمند و مه نو داریم. یک وجه آن وجه فرمیست اصطلاحاً در ساحت هنر، وجه ظاهری و شکل است. نعل سمند با مه نو در شکل و شمایل با هم اشتراکاتی دارند، اما صرفا این نیست. وجه دوم درخشندگی است. مه نو در آسمان درخشنده است و نور زیبایی از خود ساطع می کند. نعل سمند هم بر اثر پیمودن زیاد درخشنده و سیقلگون می شود. پس یک وجه فرم ظاهری است، یک وجه در اصل درخشندگی ماه و درخشندگی نعل سمند راه بلند پیموده است، راه دراز پیموده است. چرا در اینجا راه دراز پیمودن را ما مفروض گرفتیم با اینکه در مصرع اول ظهوری ندارد؟ در نعل سمند او شکل مه نو پیدا. به این دلیل که اگر بخواهیم بر بنیاد اصل پیوست معنوی مبنا را همان شرح تأویلی بیت اول قرار دهیم و بیت دوم را در همان قاموس مورد توجه قرار دهیم، فاصله بین احدیت و واحدیت از دیدگاه ختمی لاهوری و دیگر مشرحان عرفانی دیوان غزلیات حافظ، در حقیقت این نعل سمند در خود نوعی درخشندگی دارد که این درخشندگی بیانگر پیمایش یک مسافت طولانی است و به یک عبارت از سفر دور آمدن این یار است، یا نمایانگر از سفر دور آمدن است. تکرار می کنم، درخشندگی نقل سمند بیانگر آن است که یار سمند سوار من مسافتی بلند را از مقام احدیت تا مقام واحدیت پیموده و این پیمایش سبب درخشندگی و جلوه‌گری در حضرت دوم از حضرات خم شده است. این تعبیر عرفانی قضیه است. به همین دلیل شکل مه نو را داره، چون می دانید ماه به آرامی و تأنی اظهار می شود، آشکار می شود. این نیست که شما از همان شب اول ماه ماه را کامل می دانید. حتی پنجم، ششم، هفتم، دهم ماه کامل نیست. ماه آرام آرام رخ می نماید تا در شب چهارده به اوج تجلی خود می رسد. این آرام آرام در ساحت عرفان با ترتب مراتب و تدرج مدارج تطبیق می شود. تکرار میکنم، مرتبه هایی که ماه در ظهور خود دارد در ساحت عرفان منطبق می شود با مراتبی که وجود در ظهور خود دارد. آیا بلا فاصله بعد از حضرت دوم ما حضرت پنجم یا حضرت شهادت را داریم؟ یا عالم کون و مکان را داریم؟ یا اینکه بین حضرت دوم و حضرت پنجم مسافت بلندی است که مثلا حضرت سوم حضرت غیب مضاف، حضرت چهارم حضرت مثال یا حضرت خیال قرار دارد و بعد حضرت عالم شهادت است؟ عرفا و مفسران عارف مشرب در شرح در نعل سمند او یا به تعبیر برخی نسخ از نعل سمنده این گونه اراده معنا کرده اند که نسبتی است میان حضرت اول و حضرت دوم. اما چون این مقام اظهار شد که آن را شرح دادم و بیان کردم، رخ یا جلوه می کند. قد و قامت بالای یار اظهار می شود، آشکار می شود. این قد چنان بلند است، چنان بالا بلند و متعالی است که بلندترین صنوبرها که غایت افق ادراک ما انسانها از بلندی است در طبیعت، در مقابل قد بلند او پست و دنی می نماید و از قد بلند او بالای صنوبر پست. این در مقام ظاهر. اما در مقام باطن نکته بسیار لطیفی وجود داره و اون این که بلندی قد به نحوی بیانگر آن است که حق تمامی صفات و اسماء خود را در عالم قصد اظهار دارد. هر چقدر قد بلندتر مجال ظهور جلوه های جمالی و جلالی از منظر جمالی بیشتر. فلذا و از قد بلند او بالای صنوبر پست صرفاً مدح صورت یار نیست، مدح بلندی قد یار نیست، بیان بلندی تعالی و وسعت ظهور اسما و صفات در متن عالم و کائنات نیز هست. بنابراین در نعل سمند او شکل مه نو پیدا و از قد بلند او بالای صنوبر پست تبیین مقام اظهار است و این که حق با تمامیت جلوه های جمالی ظاهر شده تا هستی را به صورت هستن بیاراید و وجود را به نور ظهور خود مست گرداند و او را در مقام ایجاد خود ثابت گرداند. بیت دوم اشاره به این معناست. و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون است. این همان فضای اصطلاحاً به قول زبان مدرن پارادوکسیکال هاییست که در متن اشعار حافظ وجود دارد. اون شعر مشهوری که دارد و یکی از نمونه‌های بسیار بلند این تضاد سوره است: چسب جمعیت از آن زلف پریشان کردن. این چسب جمعیت کردن از زلف پریشان چگونه میتوان خاطر مجموعی در متن پریشانی داشت که در جای خود معانی بلندی دارد و به آن خواهیم رسید. از جمله دیگر تناقض‌های سوری اینجاست: آخر به چه گویم هست، از خود خبرم چون نیست. کسی میتواند از هستی او خبر دهد که هست باشد، هست است که میتواند از هستی سخن بگوید. من هیچ از حال خود خبر ندارم، مستم لایعقل. از من طلب دلیل میکنی تا هستی او را برای شما بگویم. هستی او را باید کسی بگوید که از خود خبردار باشد، از خود خبر داشته باشد. من هیچ خبری از خود ندارم و شما از من میخواهید اخبار او را به شما بگویم. از وجود و هستی او بگویم. او هنگامی که در این دیر مغان با آن شمایل ظاهر شد، هستی خود فرو گذاشتم، مستی برگزیدم و حقیقت مست آن است که نه این که صرفاً از ما سوا بریده باشی، نسبت به ما سوا مست و لایعقل باشی، نسبت به خود نیز مست باشی، از خود نیز هیچ خبر نداشته باشی. او با آن شمائل وارد شد، من ز خود بی خود شدم، از خود خبرم چون نیست. و با متن بیخبری یا در متن این بیخبری شما از من میخواهید از او بگویم. اما حالا بیت بعد توجه بکنید، مصرع بعد رو توجه بکنید. در مصرع اول میگوید که از خود خبری ندارم، فلذا از او نمیتوانم به شما خبری بدم. اما در مصرع دوم میگوید و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم شد. خیلی زیباست. مبادا از مفهوم مستتر مصرع اول نتیجه بگیرید که چون من بی خبرم اونیست. مبادا نتیجه بگیرید چون از خود بی خبرم هیچ نسبتی با حضرت او ندارم. معاذ الله، عقل را فرو گذاشتم، نظر را برگزیدم، نظر بازی آغاز کردم. در بیت اول بی خبر از عقلم، بیخبر از بیانم، بیخبر از گویشم. شما از من طلب گویش میکنید، آخر به چه گویم هست؟ از من طلب گویش میکنید، گویش از جمله ابزار عقل است. من در متن بیخبری عقل را فرو گذاشتم، به تبع فرو گذاشتن عقل ابزار آن نیز فرو گذاشته شده است. شما در این ساحت فرو گذاشتگی از من طلب خبر یارم میکنید. این معنا محال است. پس به صراحه فریاد میزنم، آخر به چه گویم هست؟ از خود خبرم جا نیست. اما نباد لایعقلی من را تعبیر کنید به عدم نسبت میان من و یارم. از لایعقلی من فقدان عشق را نتیجه نگیرید، فقدان اون عطوفت عشقی را نتیجه نگیرید. زیرا و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. در مقام عقل پای چوبین فرو گذاشته، چون سخت بیتم چین هست. لکن در ساحت عشق چون باز نظر بازم، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. یعنی مقام وصل مقام نظربازی است، نه عقل و عقیل و عاقلی. در حالت عقل زبان فرو بستم، اما در قلم رو عشق نظر خود را تا تمامیت افق به وسعت طول و عرض افق گشوده ام. اون شعر بلندی که میگوید رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چند هنر آراستم. عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چند هنر آراستم. و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. پیش از این در باب نظر سخن گفتیم، پس از این نیز انشاءالله به لطف حق خواهیم گفت. ولی اینجا محمل معنا محملیت نظربازی است. عقل خود فرو نهادم و نظر خود به تمامی گشودم. این نظر به صورت مطلق بیانگر وجود مطلق اوست. و از بحر چه گویم نیست، بر این بنیاد چرا بگویم نیست؟ شما بنابه عقل ناقص خود آنچه را که ادراک نکردید عدم انگاشتید و از کلام من به عدم رسیدید. اما من از عدم نمیگویم، چرا از عدم او بگویم؟ چرا و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم شد؟ چون در متن آغوش اویم، چون جلوه های جمالی خود را در منظر نظر من قرار داده است و به صورت مطلق حضور نوری دارد، چرا بگویم نیست؟ این عقل است که آنچه را نمی داند و نمی فهمد، هم انکار می کند هم عدم می کند. در ساحت عشق ما به حقایق نمی رسیم، حقایق را در آغوش می کشیم. چه بسیار که حقایق منتظر ماید تا ما را در آغوش کشیم. نظربازی الزاماً تصویر سعی نظرباز در رسیدن به افق دید منظور نیست. گاه خود منظور راه را راهوار می کند، نظرباز را شخصوار این طریقت می کند. خود منظور آغوش می گشاید تا نظر باز به عشق بازی نشیند. آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. این مقام به نحوی اشارت به زبان حال اعیان ثابت نیز دارد. نه هنوز مطلق به سلک وجود در آمده، نه هنوز نسبت آشکار خود را با احدیت دریافته، که در قلمرو عرفان خود بحث بلندیست. این مقام برزخی خاص که در اعیان ثابت رخ می نمایاند، به نحوی در بیت سوم مستند به اصل پیوست معنوی و شرحی که از ابیات اول و دوم داشتیم این گونه ظاهر می شود که آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست. هنوز من این ثابت به منصه ظهور نرسیدم. این شرح عرفان و از بحر چه گویم نیست، چرا خود را عدم بیان کنم، چون می دانم نظر او اسما و صفات او به این وجود انجام. و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای مندان می سپارم.